از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به طرح موضوع خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در مجلس و پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شماری از کارگاه‌های کوچک در تماس با خبرگزاری ایلنا از نصف شدن دستمزد آذرماه خود خبر دادند. این کارگران که در اصناف مشمول تعطیلی دو هفتگی کرونا شاغل هستند، گفتند به خاطر محدودیت‌های کرونا دو هفته تعطیل بودیم و کارفرمایان آن را پای مرخصی بدون حقوق گذاشتند و ریالی به حساب ما واریز نکردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از اعتراض‌های کارگران و تهی‌دستان کردستان عراق در روزهای اخیر حمایت کرد. در بیانیه این تشکل آمده است که کارگران و تهی‌دستان عراق در شهرهای مختلف این کشور از جمله بغداد، بصره و سلیمانیه در سال‌های گذشته برای رسیدن به خواسته‌های طبقاتیشان مبارزه کردند. از دید این تشکل کارگری، معترضان به بیکاری و فقر و فلاکت، تشدید شکاف‌های طبقاتی و پرداخت نشدن چند ماه دستمزد کارگران اعتراض داشتند. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق گزارش می‌دهد.
اعتراضات در اقلیم کردستان به ویژه در سلیمانیه و حلبجه حدوداً اوایل دسامبر آغاز شد. عمده شعارهای اعتراضی علیه وضعیت معیشتی، اقتصادی، خدماتی و فساد بود. به ویژه اینکه حقوق کارمندان و کارگران سازمان‌های دولتی چند ماه است که پرداخت نشده است. اعتراض‌ها به سرعت گسترده شد و حکومت اقلیم برای مقابله با آن از نیروهای امنیتی، پلیس و گارد ویژه استفاده کرد. ابتدا نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کردند. اما این اقدام به اعتراض‌ها پایان نداد و شمار معترضان ناراضی و خشمگین بیشتر شد. این بود که شماری از معترضان دستگیر شدند. در میان خشونت‌ها شماری از ساختمان‌های دولتی و مراکز احزاب حاضر در قدرت به آتش کشیده شدند. این رویداد در چند شهر از جمله کفری، رانیه، سید صادق و سلیمانیه تکرار شد. در حالی که سازمان‌های امنیتی عامل این اقدام‌های خشونت بار را معترضان می‌دانند و آن را به آشوب متهم می‌کنند، در مقابل معترضان افراد وابسته به احزاب حاکم و دستگاه‌های امنیتی را عامل این اقدامات می‌دانند. در جریان خشونت‌ها دست کم 12 نفر از جمله 10 تن از معترضان کشته شدند و تعداد زیادی زخمی و دهاتن دیگر هم دستگیر شدند. تاکنون اوضاع در اقلیم کردستان تغییر نکرده است، اما معترضان میگویند در صورت تغییر نکردن اوضاع بار دیگر دست به تظاهرات سراسری خواهند زد.
کمال عبدالله، کارگر در اقلیم کردستان که در تظاهرات شرکت داشت، به همکارمان میگوید
خیلی ماهای گذشته حقوقمون خیلی عقب میافتاد و از نظر وضعیت مادی در شرایط خیلی سخت زندگی میکنید. ما به صورت خودجوش تصمیم گرفتیم که با دیگر دوستان خیلی مسالمت‌آمیز از طریق راهپیمایی دولت اقلیم اعتراضمون به نسبت وضعیت اقتصادی، عقب افتادن حقوقا و حتی خدمات اولیه‌ای که به عنوان شهروند ما بهش نیاز داریم، اینا رو به دولت اقلیم از طریق این راهپیمایی خبر بدیم یا یه جوری اعتراضمون رو برسونیم. و یه تصمیمون هم همین بود که خیلی مسالمت آمیز اتفاق صورت بگیره، ولی متاسفانه خارج از کنترل ما و بدون خواست فردی یا شاید دیگه مثلا بدون اطلاع ما این راهپیمایی از کنترل خارج شد و به خشونت گرایده شد و اصلا از اون لحظه به بعد دیگه انگار کسای دیگه بودن که این اتفاقات رو رقم بزنن و ما اصلا به دنبال خشونت نبودیم و نمیخواستیم این اتفاقات رخ بده. خیلی متاسفم که در این بین اتفاقاتی پیش اومد که نباید پیش میومد. خیلی از ساختمان‌ها و پایه‌های احزاب به هم ریخته شد، سوخته شد. واقعیت اینه که این احزاب احزابی نیستن که از خارج از این اقلیم باشن، یعنی یه جورایی خیلی نزدیک و وابستن به مردم و تمام ماهایی که در این اقلیم نیا شرکت کردیم یه جورایی به خط کدوم به یکی از این احزاب نزدیک بودیم و ما اصلا نیتمون نبود که به خشونت قرار داده. شما میخواستیم اعتراضمون رو جدی‌تر این دفعه به دولت و اعلام کنیم، ولی متأسفانه به خشونت قرار داده شد. این چرا اینجوری شد؟ من میتونم بگم که با توجه به سوابق راهپیمایی که روز انجام میشه، همیشه این راهپیمایی از کنترل مردم خارج میشه. انگار یه عده دستهایی وجود داره، دستهای پنهانی آماده تا این فرصت ها رو بخنیم بشوهد. خب خیلی وقت ما میشنم که دولت های همجوار و همسایه ما بیرون نیروهایی که داره یا از کسایی که خواهدارشون هستن در اینجا اینا رو میشه تو توی راهپیمایی ها. ما متاسفانه بخاطر این اتفاقات و به خشونت گرایده شدن راهپیمایی نتونستیم به اهدافمون برسیم. اقلیم اگر هوشیارانه با موضوع برخورد کنه متوجه خواسته های برحق میلت مدتی که راهپیمای مسالمات عامه خواستن بکنن آشنا میشه.
جمعی از کشاورزان شرق اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تجمع کردند. در این ارتباط محمود کریمی نماینده کشاورزان شرق اصفهان به خبرگزاری ایمینا گفت کشاورزان برای بازگشایی آب زاینده رود و تصفیه فاضلاب تجمع کردند. او افزود کشاورزان اصفهان خواستار تعیین مقدار حقابه پایین دست و بالا دست، ساماندهی بالا دست رودخانه و بستن قرارداد مناسب و تعیین دقیق آب‌بندهای بین رودخانه هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که هفت‌تپه غیر قابل بازگشت است و نباید به این خط برویم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرهاد دژپسند این موضوع را در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس در مورد روند خصوصی سازی ها از جمله خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه ابراز داشت. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت به ارزش 2400 میلیارد تومان در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری تحت محاکمه هستند. این در شرایطی است که امید اسدبگی به خبرگزاری ایلنا گفته که پرونده تخلف ارضیش با دستور شخص ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، متوقف و به کارشناس ارجاع شده است. وزیر اقتصاد و دارایی در سخنان خود با دفاع از روند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه افزود قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شد.
آنچه که بعد از خرید اتفاق افتاده بنده هیچ گونه قضاوتی نمی‌کنم، چون شأنم این نیست که بگم آیا این درست یا غلطه. قوه قضاییه برای همینه. قوه قضاییه کارش اینه که این موارد رو بررسی بکنه، حکم قوه قضاییه رو چش. ولی آنچه که مسلمه اون بعد از واگذاری که در زمینه واگذاری در محدوده واگذاری اصلا قابل تعقیب نیست. یعنی اعضای محترم به اعتبار گذاری زمانی که بررسی میکردن نمیتوانستن راجع به آینده این خریدار پیش بینی بکنن.
فرهاد دژپسند همچنین خواهان ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی شد. سخنان وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس و تأکیدش بر بازگشت ناپذیر بودن روند خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه سخنان دو سال اخیر مقام‌های دولتی در حمایت از امید اسدبگی است. حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی ساکن تهران، در این مورد به برخی نکات اشاره می‌کند.
مسئله خصوصی سازی یک مسئله است که اگر در راستای افزایش کارایی باشه و واقعا این بنگاه واگذار شده با مشکل عدم کارایی مواجه بودن، خب باید این مشکل صرفا از آیا واقعا ناشی از مالکیت دولتی بوده یا نحوه سازماندهی، عدم نظارت دموکراتیک کارگران، کیفیت فناوری، نحوه بازاریابی، ساختار حقوقی و مسائل کلان کشور که نحوه تعامل بین المللی جمهوری اسلامی که ایران رو به تحریم 40 ساله میندازه و ما این کارخانه ها و صنعت رو از دانش و فناوری نوین خالی میکنه و این صنایع رو به سمت منسوب شدن میبره، از این زاویه میتوان ما به این قضیه نگاه بکنیم که این خصوصی سازی اگر واقعا در این راستا بوده، خب باید کل این مسائل باید بررسی میشد، بعد بحث خصوصی سازی بیاد مطرح بشه، بعد در خود سازمان خصوصی سازی خودش فساد عمده ای رو، یعنی آمده برای نظارت بر این سازمان ها و بنگاه های اقتصادی که واگذار میکند یک نظارتی باید بکند، بخش نظارت رو آمده است داده به شرکت های خصوصی و این فساد اندر فساد، یعنی فساد سیستماتیک.
آقای آصفی همچنین میافزاید
مشکل بعدی این است که طبق بند ب ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی از 44 میگه که باید بازسازی ساختاری و بنگاه‌های دولتی رو دولت انجام بدهد و بعد بیاد دست به واگذاری بکنه، یعنی ظرف یک سال باید این بازسازی ساختاری رو انجام بده، یعنی میتوانست با یک بانک سرمایه گذاری خارجی یا یک شرکت خارجی مشارکت قراردادی ببندن این بنگاه‌های شبیه هفت تپه بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات انجام شده بوده و الان در دوره‌ای که دانش اقتصاد دانش بنیان شده و وضعیت صادراتی، یعنی دانش و اقتصادی و تولیدی که صادراتی نباشه عملاً منسوخه، دولت جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده بین‌المللی و بحث سیاست‌های ایدئولوژیک و سیاست‌های بی‌ثبات کننده منطقه خودش عملاً ایران رو در یک تحریم 40 ساله انداخته و صنایع ایران نمی‌توانند دیگر نفس بکشند. وقتی صنایع دانش بنیان نشده و با فناوری نوین چیز نشده، طبیعیه که به این شما یک توزیع رانت اینجا صورت میگیره، یعنی این واگذاری واقعی نیست بلکه یک توزیع رانتیه که به افراد وابسته به خود حاکمیت انجام میده. طی مزایده 100% کل یک بنگاه بزرگ دولتی مثل هفت‌تپه رو توی مزایده بی سرته شما واگذار میکنید فقط به همون بحث نیروهای حامی خودتون و این در راستای سیاست‌های حامی پروری و توزیع رانت میشه گفت بحث هفت‌تپه رو داره مطرح میکنه و این مسئله هفت‌تپه اگر بخواد بشکنه ممکنه در جاهای دیگه تسرب پیدا کنه، برای همینه که نظام محکم ایستاده که این مسئله صور حقوقی مالکیتی هفت‌تپه رو به یک گونه حفظ بکنه.
هزاران کارگر شکر هفت‌تپه خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت هستند. آنها همچنین خواستار واگذاری شرکت به خود کارگران و یا اعمال دوباره مالکیت دولتی و اداره آن با نظارت کارگران هستند. محمد خنیفر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه چند روز پیش در گفتگوی زنده اینستاگرامی گفت:
تنها خواسته کارگران نیشکر هفت‌تپه به جرات میتونم بگم بله، فقط خلیت بلاغه.
در این حال نمایندگان مجلس اعلام کردند که از سخنان فرهاد دژپسند قانع نشدند و به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به او کارت زرد دادند. پیش از سخنان وزیر اقتصاد و دارایی احمد نادری از نمایندگان منتقد مجلس با اعلامی که هفت‌تپه تبدیل به پاشنه آشیل نظام شده است گفته بود امید اسدبگی ابر متهم ارزی حدود 1.5 میلیارد دلار برای تأمین و واردات کالاهای اساسی پول گرفته اما در اتاق بغلی ارز را به ریال تبدیل کرده بدون اینکه دلاری از این پول را به خارج از کشور منتقل کند و کالایی وارد شود. احمد نادری اضافه کرده بود این پول دلاری داخل ایران در چرخه کثیف حرکت می‌کند و منبعی برای کارهای غیرقانونی می‌شود. این نماینده مجلس امید اسدبگی را متهم کرد که با بخش اندکی از همان ارزها هفت‌تپه را می‌خرد و بعد شروع به اختلال در زندگی و معیشت کارگران می‌کند. او در مورد حمایت دولت حسن روحانی از واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی گفته بود گویا این مسئله برای دولت موضوعی ناموسی شده و محکم پشت این متهم است.
تقریبا هیچ حقوقی بدون اعتراض و بدون اعتراض کارگران تا حالا پرداخت نشده. اشتغال در واقع کاهش دادن، کارگران رو تهدید میکنن. و نکته جالبش اینه که همه اینها با پشتیبانی استاندار خوزستان داره صورت میگیره. استاندار خوزستان که رئیس شورای تأمین استان هم هست، با امنیتی کردن فضا و جو هفت‌تپه و استان همیشه از این مالک فاقد امنیت دفاع کرده. البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان هم با این متهم و با این ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده و پرونده هنوز مفتوح هست. آقایان دولتی، آقای دژپسند، آقای استاندار خوزستان، کارگر حقوق ساده خودش رو میخواد.
در پی این سخنان امید اسدبگی از احمد نادری به دلیل آنچه تهمت، توهین، افترا و دادن نسبت‌های بد نامید شکایت کرد.
Thank you.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از نشست آنلاین رکود و تورم کرونایی در ایران نوشت درآمد روستاییان اکنون به سال 68 و درآمد شهرنشینان به سال 80 برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از سال 90 تا 98 معادل 34% کاهش یافته است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد:
هرچند توافق وجود داره بین اقتصاددانان و مقامات حاکمیتی که بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوار در این 8 سال گذشته کاهش پیدا کرده که برخی میگویند که حدود 1/3 اونه، برخی حتی بیشتر هم میگن، منتها این تنها مشکل ماجرا نیست. اگر این کاهش قدرت خرید رو بگذاریم کنار کاهش فرصت‌های شغلی که اون هم البته به یه معنا کاهش درآمد خانوار، چرا؟ برای اینکه سرانه درآمد خانوار در مجموع میره پایین و اون رو میشه در نرخ بیکاری دید. اون بیکاری که الان گفته میشه بخصوص در سال جاری بسیار شدت پیدا کرده، اما حاکمیت خب تلاش کرده که با بازی با آمار این قضایا رو آشکار نکنه. در مجموع این باعث شده که الان ما این دو متغیر، یعنی کاهش قدرت خرید که به دلیل تورم هست و همزمان افزایش بیکاری خانوار، اون درجه مهنت و فلاکتش که نرخ فلاکت گفته میشه بسیار بره بالا و آثارش رو چه به شکل اقتصادی چه به شکل اجتماعی و حتی به شکل افزایش بزهکاری ها میشه در اینجا و اونجا دید. این معناش اینه که مشکلات اقتصادی در همین حد و مرز باقی نمیمونه، بلکه سرریز میشه به امور دیگه. و البته باید گفت که دلیل اصلی این مشکلات هم اون است که در سطح متغیرهای کلان وجود داره که عمدترینش رو میشه کاهش سرمایه گذاری از سوی دولت و رکود حاکم بر اقتصاد ایران، و از طرف دیگه افزایش افسار گسیخته تورم به خاطر سیاست هایی که دولت به کار برده و اونم پخش پول که اینجا و اونجا نشانه هاش هم دیده میشه، از جمله مسئله نقدینگی هست.
مهران بهنیا سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه گذاری خارزمی در این نشست گفت ایران در 3 سال گذشته رشد های اقتصادی کمتر از -5% و تورم های بالای 30% را تجربه کرده که عمیق ترین و طولانی ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی ایران است. موسی شهبازی قیاسی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8% از سال 99 به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران به سطح درآمد سرانه سال 90 بازگردد. خبرگزاری ایسنا خبر داد که در نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اصرار گروه کارفرمایی برای منطقه‌ای شدن دستمزد سال آینده به نتیجه نرسید و قرار شد نماینده مرکز آمار گزارش کاملی از هزینه سبد خانوار تهیه و در جلسه بعد کمیته ارائه کند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود می‌افزاید:
سوالات زیادی مطرح. یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بسایش تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بس سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن، و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
پیش از این تشکل‌های رسمی کارگری سبد معیشت ماهانه در شهرهای بزرگ را 10 میلیون تومان اعلام کرده بودند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه برای کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. در این حال کارگران زیادی در کارگاه‌های کوچک نیز مشمول قانون کار نیستند. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس آخرین مطالعات با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن 114 سال طول می‌کشد که یک کارگر بتواند 60 متر مربع مسکن تهیه کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم صادقی فر گفت هر شخص باید دست کم سرانه درآمدی حدوداً 10000 دلاری داشته باشد تا زمان تامین مسکن از نظر توانمندی اقتصادیش به 5 سال تقلیل پیدا کند. در حال حاضر حق مسکن ماهانه کارگران 300 هزار تومان است. پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران در صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد که برای اجرای حکم غیابی به دایره اجرای احکام اوین احضار شده و از او خواسته شده است که ظرف 5 روز خود را معرفی کند.
برای سال 96 در سال 96 برای من پرونده ایجاد کردن که روحم هم ازش خبر نداره، نه بازجویی، نه وثیقه‌ای، نه حضور در دادگاهی، هیچی، از هیچی خبر ندارم. یک دفعه انگار ما دور از جون بقیه گله گوسفندی هستیم که فقط باید به هدایت آقایون جای خوابمون رو انتخاب کنیم. حکم غیابی در صورتیه که کسی حضور نداشته باشه، دسترسی بهش وجود نداشته باشه که بتونن اجازه این داشته باشن که حکم غیابی بدن. در صورتی که من در طی این سالها تو مشت این آقایون بودم، از سال همون 96 که اینا پرونده ایجاد کردن، 97 به این ور چندین بار دستگیر شدم، 30 چند روز توی انفرادی 209شون بودم. چجور در دسترسشون نبودم که تونستن حکم غیابی صادر بکنن؟
نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به افزایش فشارها بر فعالان کارگری و صنفی در ایران افزود:
در طی این سالها اسماعیل عبدی رو به خاطر اینکه فقط پیگیر حقوق معلما بود 16 سال حبس دادید با 3 تا بچه کوچیک. آیا تونستید صدای معلم ها رو که هر روزه داره تو خیابون به گوش میرسه رو متوقف کنید؟ صدای جعفر عظیم‌زاده رو که دبیر اتحادیه است 6 سال حکم بهش دادید که داره تو زندان میکشه با اون شرایط مشقت بار کرونا و غیره و غیره، یا شاپور احسانی راد که کارگر بازنشسته ایه که اون رو هم گرفتید تو تهران بزرگ زندانیه 5 سال بهش دادید؟ تونستید صدای کارگرها رو خفه کنید؟ یا الان این برنامه رو برای من چیندید به خیال این که صدای ما رو خفه کنید؟ صدای ما چی بوده که قابل خفه شدنه با حذف فیزیکی از توی جامعه؟ الا اینه که چندین سال راجع به این که دستمزد کفاف زندگی با این هزینه هایی که شما رو سر ما عوار کردید نمیده. الان کدوم کارگریه که بیاد به شما بگه که دستتون درد نکنه، دست مریضات چقدر مزد عالی به ما میدید که شما باور کنید که ماها رو بگیرید دیگه صدای خواست افزایش دستمزد از تو جامعه شنیده نمیشه؟ کدوم کارگری رو سراغ دارید که از دفترچه‌ای که به شکل یک کاغذ پاره دیگه ارزش داره راضی باشه و شکایتی نکنه از دزدی و چپاولی که شما سر صندوق تامین اجتماعی آوردید؟ با حسب من و امثال من نمیتونید صدای میلیون ها کارگر رو که همشون رفاه و آسایش و آرامش میخوان خفه کنید.
اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه از ارجاع پرونده 15 تن از فعالان کارگری این شرکت به دادگاه شوش خبر داد. مالک خصوصی شرکت امید اسدبگی آنها را به اخلال در نظم عمومی متهم کرده بود. در این ارتباط فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد با اشاره به اینکه شکایت شرکت رد شد افزود: این شکایت نیز مانند ده‌ها شکایت دیگر خانواده اسدبگی غیر مدلل و غیر سند بود و جنبه ایزایی داشت. خانم زیلابی همچنین اضافه کرد پرونده سازی ها علیه کارگران در موارد متعددی در پی گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت از سوی دادستان شوش تکمیل می شد. وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه تأکید کرد حق مسلم کارگران برای تعقیب کیفری اسدبگی ها و عواملشان در هر جایگاهی و همچنین جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حیثیت محفوظ است. یک کارگر پمپ بنزین برای ما نوشته که سختی کار به این گروه از کارگران تعلق نمیگیرد و بیمه ایشان هم از سوی کارفرما به عنوان کارگر ساده رد می شود و نه پمپچی. این کارگر با اعلام اینکه کارگران پمپ بنزین به هیچ عنوان امنیت شغلی ندارد افسوده که با کوچکترین اشتباه به راحتی اخراجمان می کنند و موقع امضای قرارداد و یا پرداخت دستمزد برگ سفیدی جلوی ما می گذارند و بدون اینکه اجازه بدهند آن را بخوانیم از ما امضا می گیرند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.